بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این افتخار رو دارم که بار دیگر در برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما باشم از رادیو معارف. انشالله بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه استفاده ببرید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم و در همین ابتدا برنامه رو متبرک میکنیم به ذکر شریف صلوات.
اللهم صل علی محمد و آلی محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های برنامه ماست و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553 راه های ارتباطی ما و شماست که میتونید سوالات خودتون رو به صورت پیامکی و به صورت تلفنی برای ما ارسال کنید، با ما تماس بگیرید تا کارشناسان محترم برنامه پرسمان انقلاب به سوالات شما پاسخ بدن. و اما در استودیو در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر علوم علی السلام و کارشناس مسائل سیاسی. آقای لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم جناب آقای مومنی، معذر شما همکاران عزیز و همینطور همه شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه. انشالله بتونیم مانند برنامه گذشته با هم دیگه گفتگوی خوبی داشته باشیم و شنوندگان هم استفاده کنن. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه‌ای از اون تقدیم شما میشه. باز میگردیم در خدمت جناب استاد لکسایی هستیم.
آیا میشه گفتش که انقلاب و نظام همچنان در بین مردم مقبولیت و محبوبیت بالا داره و میشه گفتش که مردم همچنان پای کار انقلاب هستن؟
آیا در این موقعیتی که الان هستیم کشور ما در موقعیت قدرت هست یا ضعف و مذاکره مجدد با آمریکا به نفع مردم یا به ضرر اونا؟ آیا ادامه این روال و فروپاشی اقتصادی کشور نمی انجامه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
چرا با این وضع گرانی که مردم رو بیچاره کرده نمایندگان مجلس هیچ اقدامی نمی‌کنند؟
در این برنامه قصد داریم کتاب امام خمینی مردی در انتهای افق، گفتارهایی درباره اندیشه، سلوک و رفتار سیاسی امام خمینی، تألیف آقای دکتر یعقوب توکلی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه پرسمان انقلاب که تقدیم شما میشه. در بخش ابتدای برنامه پرسمان انقلاب بیانیه گام دوم، موضوع بحث و گفتگو ما با جناب استاد لکسایی هست. خب جناب استاد لکسایی، به مناسبت توصیه چهارم مقام معظم رهبری که بحث عدالت و مبارزه با فساد بود، حضرت علی در برنامه گذشته از نهج البلاغه برام گفتید، نامه 45 نهج البلاغه که نامه حضرت عثمان بن منیف بود رو بخشی از اون رو خوندید استفاده کردیم. و اما نامه 53 که حالا بخشی از اون رو در برنامه گذشته بهش اشاره کردید و در این برنامه به صورت مفصل از زبان به شما خواهیم شنید، نامه 53 نهج البلاغه نامه حضرت است به مالک اشتر، در خدمت شما است.
بله، البته مفصل که نمیتونیم وارد بشیم چون دقایق آغازین برنامه رو به این بحث میپردازیم و یه تیکه هایی رو که خب مشهور هست نه تنها در میان شیعیان و مسلمانان بلکه در میان همه جهانیان که امیرالمومنین امام عدل هست.
بله.
و قتلت فی محراب عبادتهی لشدت عدله، شهیدش کردن به خاطر عدالتش. لذا در جای جای نهج البلاغه این بحث عدالت و مبارزه با فساد به شکل برجسته‌ای مطرح شده. در خود درس‌های نهج البلاغه و گفتارهای مقام معظم رهبری که مخصوصاً هر سال در ایام ماه مبارک رمضان در دیدار با کارگزاران نظام ایشون از همون سالهای آغازین دوره رهبری خودشون یه بخشهایی رو میخوندن از نهج البلاغه که اخیراً بخشی از اونها هم منتشر شد و همینطور سخنرانی هایی که قبل از انقلاب داشتن باز خیلی نهج البلاغه جایگاه رفیعی داره. من به هر حال در میان همه عدالت خواهان دنیا واقعا نهج البلاغه کتاب برجسته‌ای هست. اون عالم مسیحی که امام علی صوت عدالت الانسانیه رو نوشته، یعنی یک عدالتیه که همه انسان ها باهاش ارتباط میگیرن. بنابراین اگر میخواییم مبارزه با فساد بکنیم لازمش اینه که عدالت سرلوحه کار ما باشه. عدالت ابعاد مختلفی داره، هم در عرصه سیاسی قابل پیاده شدن هست که ازش تعبیر میکنیم به عدالت سیاسی، هم در دیگر عرصه ها عدالت فرهنگی، عدالت اقتصادی، عدالت حقوقی و قضایی، عدالت در ساحت خانواده و و و، یعنی هر ساحتی از زندگی رو که شما در نظر بگیرید اونجا عدالت قابل طرحه. حتی عدالت در رفتار ما با محیط زیست، با حیوانات و حتی عدالت در رفتار هر کسی با خودش. آیا من نسبت به خودم رفتاری رو که دارم عدالت رو رعایت میکنم یا نه؟ کسی که عمر خودش رو تضییع میکنه روز قیامت مورد بازخواست قرار میگیره از سوی خدای متعال که چرا این نعمتی که به تو داده شده بود، سرمایه عمر، این رو ضایع کردی. حالا ما امروز یه بخشی از فرمایش حضرت در نامه 53 رو میخونیم که مربوط میشه به عدالت اقتصادی و اینجا حضرت راجع به بازرگانان و صنعتگران صحبت کردن و اینکه عموم بازرگانان و صنعتگران انسان‌های زحمتکشی هستند و باید حکومت به اینها توجه بکنه، اما در میان بازرگانان و صنعتگران کسانی هم هستند که دنبال سودجویی هستند و بیش از اون سود عادلانه که بر اساس موازین عادلانه باید دنبالش باشن، اینها میخوان که به هر حال بهش برسن از طریق احتکار و دیگر مفاسدی که وجود داره.
بله،
عبارت حضرت با این تعبیر شروع میشه: ثم استوصی به تجار و ذوی الصناعات و اوصی بهم خیرا. این خطاب به مالک اشتر هست که قرار بود بره در مصر و فرمان روای مصر بشه. سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع قبول کن و آنها را به نیکوکاری سفارش کن. پس دو تا بخش داره، یکی بازرگانان، یکی هم صنعتگران.
بله.
میگه اینها یه تعداد در شهر ساکنن، یه عده از اینها همواره در سیر و کوچ و حرکت هستن، از یه منطقه به منطقه دیگه به هر حال کالا منتقل میکنن و گروه های مختلفی دارن به هر حال. بعد در ادامه میفرماد بازرگانان و تجار مردمی آرامند و ستیز جویی آنان ترسی وجود نخواهد داشت. یعنی چون اقتصاد امنیت میخواد، کسانی که در عرصه اقتصادی فعالن دنبال آرامشند. مردمی آشتی طلبند که فتنه انگیزی ندارند. در کار آنها بیاندیش، چه در شهری باشند که تو به سر میبری یا در شهرهای دیگر. یعنی اول توصیه به خیر میکنه که هوای بازرگانان، صنعتگران، اینها رو داشته باش، مراقبت بکن اینها به کارشون لطمه‌ای وارد نشه.
بله.
بعد که این رو فرمودن یه تتمه‌ای داره، فرمودن که این را هم بدان که در میان بازرگانان و تجار و صنعتگران کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیل و احتکار کنندند. یک اقلیتی هم هستند که به هر حال اینها دنبال خروج از محور عدالت هستند.
بله.
که تنها به سود خود میاندیشند و کالا را به هر قیمتی که میخواهند میفروشند. این سودجویی و گران فروشی برای همه افراد جامعه زیانبار هست و عیب بزرگی بر حکومت هست. پس از احتکار کالا جلوگیری کن که رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز از آن جلوگیری میکرد. بعد برای اینکه افراط و تفریطی پیش نیاد توصیهش اینجا به موازین عدله وليكن البيع بيعا سمحا به موازین عدلن. این موازین عدل شاید مثال من هست اینجا. می فرماید باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدالت انجام بشه. و اسعار لا تجهف بالفریقین من البایع والمبتاع.
بله.
قیمت ها هم باید یه جوری تنظیم بشه که نه به ضرر فروشنده باشه نه به ضرر خریدار. فروشنده به سود عادلانه خودش برسه، خریدار هم به جنسی که میخواد برسه. بعد میفرماید اگر تو تذکر دادی به اینها که احتکار نکنند و قیمتها رو مراعات بکنند، علی رغم این کسی دنبال احتکار بود و دنبال این بود که از موازین عدل خارج بشه، اون رو باید مجازات بکنی و
بله.
مورد کیفر قرار دهی. باز جالبه که آخرش تأکید میکنه و عاقبه فی غیر اسراف. البته باز مواظب باش که در کیفر دادن فرد و جریمه کردنش و مجازات کردنش هم اسراف نکنی، یعنی از اون حد قانونی خارج نشی.
بله.
خب این جناب آقای مومنی امروز هم مبتلا به ما هست توی جامعه، یعنی ما بر حال هر چند وقت یک بار میبینیم که یه جای مشکلی اتفاق افتاده، یه احتکاری اتفاق میفته، یا مسائل دیگه یا بی تدبیری هایی به هر حال اتفاق میفته. اینها رو باید بخش های مسئول مراقبت بکنن که باعث نشه که خدای نکرده به مردم فشاری بیاد، یا از اون طرف هم باید مراقبت بشه که به بازرگانان و صنعتگران هم آسیبی وارد نشه، یعنی به گونه ای امور رو تدبیر بکنن و پیش ببرن که موازین عدل رعایت بشه. پس یکی از انواع و اقسام عدالت و محورهای مبارزه با فساد حوزه تجارت و صنعت هست و به معنای عام‌تر حوزه اقتصاد هست که باید در سطح کلان حکومت سیاست‌گذاری درست و عادلانه‌ای انجام بده و بعد هم نظارت بکنه که این از سوی بخش‌های مختلف
بله.
مورد مراعات قرار بگیره. حالا انشالله در جلسات بعدی باز بخش‌های دیگری از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام رو با هم مورد تأمل قرار میدیم.
اگه
خدا توفیق بده انشالله.
من خیلی ممنونم از فرمایشات حضرت عالی. بنابراین عدالت در حوزه اقتصاد که تعبیر میشه به عدالت اقتصادی، یکی از مصداقاش عدالت در تجارت و بازرگانی است بنابر فرموده مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، و حالا به صورت مصداقی مبارزه با گرانفروشی، مبارزه با احتکار و مجازات محتکرین و گرانفروشان هم در واقع کاری است که حاکم اسلامی و حکومت اسلامی موظف انجام بده تا این عدالت در عرصه اقتصاد برقرار بشه. خیلی ممنونم از توضیحات شما و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با ما همراه باشید. بریم و برگردیم. جناب استاد لکسایی به سوالات شما پاسخ میدن.
در مصاف صحناک طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرصلابتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
عزیزان من، نظام ما نظام سرمایه‌داری نیست. نظام سرمایه‌داری به جمع ثروت، به رونق اقتصادی، به مجموع درآمد ملی نگاه می‌کند. براش مهم نیست که این ثروت چگونه به دست آمد، به دست کی آمد، چند درصد از مردم چگونه از اون استفاده کردن، اینا براش اهمیتی نداره. باید درآمد ملی بالا برود، ثروت زیاد بشود، تلاش اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرد، مورد حمایت هم قرار میدهند. قوانین هم در این جهت است، قدرت اجرایی هم در این جهت است. حد اکثر کاری که بکنن، اون هم نه همه کشورهای سرمایه داری، بعضی بیمه هایی را، تضمین هایی را برای قشرهای مظلوم و محروم میگذارن که حد اقلی هم به اونها برسد. این نظام سرمایه داری است. نظام اسلامی اینجوری نیست. نظام اسلامی میفرماید که منطق این است بالعدل قامت السماوات و الارض، اصل عدالت است. اصل عدالت. البته تولید ثروت هست. نظام اسلامی یک جامعه فقیر نمیخواهد. یک ملت فقیر یک درآمد عمومی ناچیز نمیخواهد. از ثروت ها استفاده میکند، علم را پیشرفت میدهد، منابع زیرزمینی را استخراج میکند، انسان ها را به رشد عقلانی میرساند، تجارت میکند، صنعت راه میاندازد که تاریخ نشان داد، تاریخ اسلام نشان داد که اسلام در یک دوره طولانی صاحب علم و صنعت در کل جهان بوده است به برکت همین احکام نورانی. اما جهت همه اینها عدالت است. ثروت هست اما باید عدالت در جامعه تضمین بشود. منتظر امام زمانیم برای عدالت. پیغمبران آمدند لیقوم الناس بالقسط. همه پیغمبران آمدند برای اقامه قسط. اینها خیلی حرفای پرمعنایی است که قرآن به ما گفته است، نهج البلاغه به ما گفته است، در روایات ائمه است. این جهت را مشخص میکنه. قسط یعنی همین. اگر در جامعه برخورداری است همه، نمیگیم همه یکسان چون یکسانی امکان ندارد، بالاخره تلاش ها، همت ها، قوت ها مختلف است. بعضی بیشتر تلاش میکنن، بعضی کمتر میکنن، بعضی ابتکار بیشتری دارن، استعدادها یکسان نیست. بلا یزالون مختلفین ولذالک خلقهم. مردم دارای اختلاف در استعدادند. بس در این نیست که یکسان باشند، بس در این است که همه بتوانند به قدر استعدادشون کار کنند، همه بتوانند به قدر همتشون تلاش کنند، همه بتوانند به قدر قدرتشون به دست بیاورند. کسی محروم نماند، کسی مظلوم نماند، کسی سرکوب شده نماند. این اون هدف اصلی است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
329-10-551 و 329-10-552 شماره تلفن های برنامه ماست. میتونید تماس بگیرید، سوالات خودتون به صورت شفاهی بپرسید و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به 30553. و اما شنونده محترمی به شماره 0914 چهار شماره آخرشون 1167 جناب استاد لکسایی این سوال رو فرستادن. سلام و خدا قوت. آیا در این موقعیتی که الان هستیم کشور ما در موقعیت قدرت هست یا ضعف و مذاکره مجدد با آمریکا به نفع مردم یا به ضرر اونا؟ آیا ادامه این روال و فروپاشی اقتصادی کشور نمی انجامه؟
عرضم به حضور شما که قدرت و ضعف یک مؤلفه هایی دارن که متناسب با اون مؤلفه ها میشه ما بررسی بکنیم و پاسخ این شنوندی عزیز رو خدمتشون تقدیم بکنیم.
بله.
نسبت به تاریخ خودمون در گذشته اگر ما وضعیتمون رو بررسی بکنیم، خب ما وضعیتی که امروز داریم قابل مقایسه با گذشته انصافا نیست. در همین برنامه من بارها اشاره کردم، یعنی از جهات مختلف ما الحمدلله به فضل الهی با تدابیری که صورت گرفته مخصوصا در بخش قدرت نظامی، با تدابیری که از سوی مقام معظم رهبری فرماندهی محترم کل قوا صورت گرفته و وحدت مدیریتی که اونجا در این سالها بوده، به پیشرفت‌هایی رسیدیم که نه اینکه ما بگیم، دنیا بهش اذعان داره و اعتراف داره که ایران به لحاظ قدرت نظامی یک قدرت قابل توجه هست، نه فقط در سطح منطقه بلکه در سطح جهان.
بله.
و این هم یه چیزیه که بالاخره بخشی از این لااقل همه میدانند، یعنی بخش‌هایی از این قدرت علی‌القاعده خیلی‌ها نمیدانند و جز بخش‌های محرمانه هست مثل هر کشوری، ولی اون بخش‌هایی که همه میدانند، حالا از توانایی‌های موشکی گرفته تا توانایی‌هایی که در عرصه قدرت هوایی وجود داره تا توانایی‌هایی که در عرصه قدرت دریایی به وجود آمده، اما از روی دریا و زیر دریا و تا توانایی هایی که در عرصه قدرت زمینی به وجود آمده و توانایی هایی که در عرصه قدرت فضایی در واقع وجود داره و همینطور بخش های علمی و زیر ساخت ها و دیگر قسمت ها. بنابراین در بحث قدرت تردیدی وجود نداره که ملت ایران امروز یک ملت قدرتمندی هست و این فشارهایی هم که به ملت وارد میشه در قالب تحریم و غیر تحریم برمیگرده به همین قدرت ملت ایران.
بله.
یعنی اگر ما یک کشور ضعیفی بودیم که این همه تحریم و عرضم به حضور شما مذاکره و درخواست مذاکره و اینها از سوی غربی ها به کشورهای دارای قدرت مادی ضرورتی نداشت، که یکیش هم برمیگرده به حوزه توانایی های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. خب البته اینجا از اول جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای مقام معظم رهبری اعلام کرده که ما دنبال این نیستیم که بریم سراغ به هر حال تسلیحات هسته‌ای و اتمی، نه چون غرب میگه ما سراغ اینها نرید ما نمیریم، با مبانیمون منطبق نیست و لذا نمیخوایم بریم به این سمت. منتها خب پیوسته غربی ها میگفتن که نه شما میخواید برید، یعنی با توجه به این که میدیدن ایران از نظر توانایی های علمی توانایی این رو داره که به این سمت بره و چون خودشون هم به این سمت رفتن براشون به هر حال باورپذیر نبود که حالا یه کشوری این توانایی ها رو داره ولی چند ماه یا مثلا طبق یک نقل مثلا یک سال برای دستیابی به این فناوری یا اصلا خود محصولش مثلا زمان لازم داره، حالا نخواد بره. حالا چند سال گذشته به ایران نرفته چون نمیخواسته بره، نه اینکه برش تحمیل کرده باشن یا نمیخواسته بره. به هر حال خب یک مذاکره ای هم صورت گرفت، به نتایجی هم رسید به نام برجام، اما مشکلی که پیش آمد پس از برجام بود. به هر حال یعنی بحث اجرایی شدن این برجام بود که مسئله اصلی بود. خب این که الان ما بیایم بگیم دوباره مذاکره میکنیم، یعنی سر چی مذاکره میکنیم؟
یعنی شما میفهمید که ما مذاکره قبلی به دنبال یک هدفی بود که به اون هدف نرسیدیم.
بله دیگه. ببینید هم از سوی طرف اروپایی با مشکلاتی مواجه شد، از سوی امریکا که خب دولت جدید که روی کار آمد کلن از برجام خارج شد و بعد
دولت قبلی هم که به تعهداتش عمل نمیکرد عملا.
بله دولت قبلی هم که بهانه‌های مختلفی آورد و اون هم به شکل کامل به تعهداتش عمل نمیکرد، ولی دولت جدید که آمد که اصلا خارج شد از برجام، یعنی ترامپ خارج شد از برجام و به هر کسی هم که میخواست با ایران رفت آمد تجاری و اقتصادی و غیره به هر حال در عرصه‌های مختلف داشته باشه ما تحریم میکنیم شرکت ها و این دولت ها رو. خب اروپایی ها و غیر اروپایی ها هم خیلی ها تو همین دام دیگه.
بله.
گفتم ما اگه کاری بخوایم بکنیم که امریکا ما رو و شرکت های ما رو تحریم میکنه و به هر حال تو این فضا بودند. ایران هم ناگزیر شد بیاد و یک حرکت معکوس رو شروع بکنه و بخشی از تعهداتی رو که در برجام پذیرفته بود اینها رو به مرور ملغا بکنه و برگرده به اون حالت در واقع اولیه‌ای که داشت، حالا در برخی از حداقل بخش‌هایی از مواردی که مطرح بود. لذا همه چی معلومه. طرف مقابل اگر پایبند به تعهدات خودش هست خب باید بدون هیچ شرطی برگرده و تعهدات خودش رو عمل بکنه دیگه. اما اینکه ما سالها مثلا چند سال 3 سال پای میز مذاکره بودیم بعد این امضا شده، 4 سال دیگه دوباره 4-5 سال هم اینجا معطل شدیم،
یعنی
با بهانه‌گیری‌های مختلف، بعد دوباره بیایم بگیم حالا 2-3 سال دیگه بشینیم باز مذاکره بکنیم، چون مذاکره به دبستان دیگه. یعنی شما وقتی پای میز مذاکره میرید میخواید یه چیزی شما بدید، یه چیزی طرف مقابل در ازای اون به شما بده و همینجا یه بدبستان به هر حال بعد نتیجهش برد برد باشه. غربی ها تا الان تجربه‌ای که ما داریم این تجربه نشون داده که اینا دنبال برد باختند. یعنی که به شما میگن بیا مذاکره کن، یعنی شما بیا هرچه ما میگیم گوش بده بگو چشم برو اجرا بکن. این تقریبا یه همچین تلقی بعضی از اینها داره. جمهوری اسلامی همیشه معقول حرکت کرده، همیشه با دست پر از منطق حرکت کرده. الان هم حرفی که جمهوری اسلامی داره و بیان شده حرف منطقی هست که خب شما مذاکراتی رو که شده نتیجه ای که بهش رسیده بودیم، این رو برگردید عمل بکنید. اگه در این مورد معلوم شد که شما آدم های خوش عهدی هستید، خوش قولی هستید، پیمان رو رعایت می کنید، دنبال بهانه گیری نیستید، خب بعد میشه حالا فکر کرد که میشه سر بحث دیگه ای هم مذاکره کرد یا مثلا نمیشه. ولی اینکه ما همین پرونده ای رو که امضا کردیم هنوز مرکبش خشک نشده شما اون رو نقض می کنید، دیگه معنا نداره که ما دوباره بگیم سر همین باز بیاییم مثلا مذاکره بکنیم. خب این که عقلانه و منطقی نیست.
بعد جانب استاد، پیوند زدن بحث مذاکره به اقتصاد، حالا همینطوری که در سوال این شنونده محترم بود که میگه آیا این ادامه روند به فروپاشی اقتصادی منجر میشه یا نه، این رو چی میفهمه؟
ببینید خود تحلیلگران اقتصادی غربی و غیر اقتصادیشون هم گفتن که این مسیری که ترامپ پیش پای ملت ایران گذاشت، یعنی از برجام خارج شد و ملت ایران رو به قول خودشون مورد سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داد، همون موقع اینها گفتن تا الان هم میگن بله. که این مسیری که پیش پای ملت ایران گذاشته شد مسیر پیروزیه. چرا؟ برای اینکه سابقه ملت ایران نشون داده و نشون میده که هرگاه ملت ایران در فشار و تنگنا قرار گرفتن، راه برون رفت از اون تنگنا و فشار رو پیدا کردن.
بله.
اینا میگن شما یه کاری کردید که ایران که متکی به درآمدهای نفتی بود و در خیلی از کالاهای دیگه ناگزیر بود واردات انجام بده، امروز داره در عرصه‌های مختلف، اولا اتکایش به درآمدهای نفتی فوق‌العاده کم شده، ثانیاً در عرصه‌هایی که نیاز به واردات داشته داره هر روز این وابستگی رو کم میکنه و خودش داره تولید کننده میشه، یعنی داره اقتصاد ایران یک اقتصاد پویایی میشه. و برآوردهایی هم که دارن اینه که از اون پیچ خطرناکش ما عبور کردیم دیگه، یعنی طبق این برآوردهایی که اینها داشتن دیگه ارزم بزرگ شما به وضعیتی رسیدیم که اتکای به درآمدهای نفتی رو تونستیم در واقع کنترل بکنیم، یعنی بدون اونها هم برنامه‌ریزی بکنیم و کشور رو اداره بکنیم، و از این طرف هم ناگزیر شدیم بیاییم قدم‌های بزرگی رو برداریم برای مردمی کردن اقتصاد و تولید
بله.
در ایران، مخصوصاً اقتصاد تولید پایه. این تجربه ملت ایرانه، این تجربه در جنگ تحمیلی بود دیگه، اینها ما رو تحریم تسلیحاتی کردن و در اون زمان ما به لحاظ تسلیحات خیلی مشکل داشتیم دیگه، اما با تدابیری که اتخاذ شد ملت ایران امروز در عرصه تسلیحات روی پای خودش ایستاده و در همه اون مواردی که احتیاج به واردات داشت الان میتونه صادرات داشته باشه. و اینها اگه روزی ما رو تحریم میکردن که واردات نداشته باشیم، امروز تحریم میکنن که ایران نباید در عرصه تسلیحات صادرات داشته باشه.
یعنی بله.
هر روز یه بهانه ای پیدا میکنن که بله کشتی که تسلیحات ایران رو برای فلان جا میبرد مثلا اینجوری شد چنین شد، یعنی همش دنبال این بحث ها هستن که ایران صادرات نداشته باشه. بنابراین ملت ایران چون یک ملت باهوش هست، ملت بزرگی هست، سابقه تمدنی داره، اینجوری نیست که در برابر فشارها کمر خم بکنه. اذیت میشیم، مردم تحت فشار قرار میگیرن، طبیعیه، ولی مردم غیوری داریم ما، دانشمندان زیادی داریم، دانشمندان بزرگی داریم، جوانهای با غیرتی داریم. این مردم فهیم و با غیرت و هوشمند در کوتاه زمانی میتونن تمام این وابستگی ها رو در واقع از بین ببرند و ایران رو در عرصه اقتصاد هم انشالله شایسته یک مقام ارزشمند و مقامی که لایق ایران و ایرانیان باشه انشالله قرار بده.
بله انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما. آنچه که تقدیم شما میشه برنامه پرسمان انقلاب است از رادیو معارف. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جدفرسان و المسلمین دکتر نجف لکسایی. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
ما خدا همت از خون می‌زنیم، پرچم آزادگی
گردون.